Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، من مسعود فهیمی هستم و اینجا قسمت 30 پادکست معجونه. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایت‌ها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود خرداد 1401 منتشر میشه. حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال درآمد و سود خوبی به دست میارن. شاید شما هم برای ورود به این دنیای پرسود فکر میکنین، اما به نظرتون پیچیده میاد یا نگران ایمنی روش درآمدزاییش هستید. اگه همچین دغدغه‌هایی دارید یا بین صرافی‌های ارز دیجیتال نمیدونید کدومو باید انتخاب کنید، من براتون یه پیشنهاد دارم. والکس WALEX والکس.ir. چرا والکس؟ چون پشتیبانی 24 ساعته داره. هر زمان که مشکلی داشته باشید میتونید به راحتی حلش کنید. کوین های متنوعی داره، مدام کوین های جدید رو به بازارش اضافه میکنه و ابزارهای مفید و کارآمدی که برای معامله حرفه‌ای بهتون کمک میکنه. والکس حدود 700 هزار کاربر داره که این خودش نشون میده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. یه جایزه هم از طرف پادکست معجون به شما میدن که اگه با کد معرفی که تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم ثبت نام کنید بهتون جایزه میده. ورود به دنیای بی رمز و سودمند با والکس. لوبانگ بوایا اسم یه جایی تو حومه شهر جاکارتا، پایتخت کشور اندونزی. به فارسی یعنی گودال کروکودیل. یه گودال عمیق پر از آبی معروف به این اسم. اما این گودال ساده چرا باید اینقدر مشهور باشه؟ 57 سال پیش جنازه 7 ژنرال بلندپایه ارتش اندونزی رو از توی این گودال پیدا کردن. اتفاقی که شاید مهمترین رخداد تاریخ اندونزی محسوب بشه. تو این اپیزود میخوام داستان اندونزی رو براتون تعریف کنم. اسم اندونزی رو بعیده که نشنیده باشید. روی نقشه جغرافیا نگاه کنی شبیه به همه چیز هست به جز یک کشور واحد. شرق آسیا، جنوب دریای چین، در همسایگی مالزی و فیلیپین چند تا جزیره منفصل از هم وجود داره که امروز اونا رو به این اسم میشناسیم. مجمع الجزایر اندونزی. جزایری مثل سوماترا، جاوه، بورنئو، بالی و چند تای دیگه. از شرق به غرب جزایر اندونزی 5500 کیلومتر پهنا داره. از لحاظ آب و هوایی سرسبز و پربارش و پر از انواع پوشش گیاهی مختلفه و حیات وحش نایاب. البته به کوههای آتشفشان بزرگش معروفه. فاجعه بارترین فوران آتشفشان تاریخ بشریت سال 1883 تو همین اندونزی اتفاق افتاد. حادثه‌ای بود که به قدری خاکستر به هوا فرستاد که آب و هوای کل کره زمین رو تا یک سال بعد دستخوش تغییرات کرد. از لحاظ جمعیتی هم اندونزی متراکم‌ترین کشور دنیاست. چهارمین کشور پر جمعیت دنیا بعد از چین و هند و ایالات متحده با 260 میلیون نفر جمعیت. اسم کشورهای مسلمون نشین که میاد بیشتر ذهنمون میره سمت کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و اینا، ولی اندونزی بیشترین جمعیت مسلمون دنیا رو تو خودش جا داده. از لحاظ نژاد و فرهنگ و زبون و آداب و رسوم محلی بازم اندونزی خیلی متنوع. 700 زبون مختلف بومی تو اندونزی رواج داره که از این لحاظ متنوع ترین کشور دنیاست. دلیلش هم اینه که این مجمع الجزایر برای قرنها اصلا یک کشور واحد نبودن. هر جزیره‌ای، هر منطقه‌ای برای خودش ساز خودشو میزد، آداب و رسوم و زبان محلی خودشو داشت. حالا میرسیم به تاریخ اندونزی. اندونزی اسمی نیست که زیاد تو اخبار و این بر اونور شنیده باشید. برعکس کشورهای پرمناقشه اون حوالی مثل ویتنام، چین، تایلند، کره شمالی، اندونزی ولی خیلی کم حاشیه است. به ظاهر یک کشور آروم و دور از چالش‌های سیاسی بین الملل. اما جالبه که همین اندونزی تاریخش پر از مبارزات سیاسی و جنگ قدرت و انقلاب و کودتا و نسل‌کشی و انواع چالش‌های مختلف. مثل خیلی دیگه از کشورهای آسیای شرق، اندونزی هم قرن‌ها مستعمره غربی‌ها بود. هم انگلیسی‌ها هم پرتغالی‌ها. اما موفق‌ترین استعمارگران این منطقه هلندی‌ها بودند. از قرن 16 میلادی همه اون چیزی که ما امروز به نام اندونزی میشناسیم در تصرف نیروهای هلند بود. اسمش هم اصلا اندونزی خالی نبود. واژه اندونزی رو برای اولین بار تازه تو سال 1850 بود که خود اروپایی‌ها ازش استفاده کردن. اسمش هم برگرفته بود از همون واژه ایندیا که برای هندوستان به کار میره. تا قبل از اون به اندونزی میگفتن هند هلند یا هند شرقی هلند. هیچ زبون مشترکی، هویت ملی، هیچ عاملی که مردم اندونزی احساس کنن یک کشور واحد هستند و به خاطرش با هلندی‌ها مقابله کنن وجود نداشت. همیشه بین مردم جزایر مختلف رقابت و چند دستگی و حتی نزاع و درگیری هم شعله ور بود. هلندی‌ها هم طبق همون عبارت معروف تفرقه بنداز و حکومت کن، سالیان سال داشتن مجمع الجزایر رو استعمار می‌کردند و هیچ قدرت سیاسی رقیبی هم نداشتند. البته جنبش‌های ضد استعماری خیلی پراکنده و کمجون بعضی وقتها اتفاق می‌افتاد، اما قدرت هلندیا بیشتر از اونی بود که بخواد با این جنبش‌های پراکنده سرنگون بشه. استعمار هلندیا حتی بین مردم خود اندونزی هم طرفدار داشت، چون اونا اصلا هیچ وقت یادشون نمی‌اومد که یه حکومت بومی داشته باشن. آخرین حکومت‌های بومی تو مجمع الجزایر برمیگشت به 3-4 قرن پیش که اون زمان نه تاریخ شفافی ازش وجود داشت، نه کسی چیزی یادش بود. زمانی که به این سرزمین میگفتن جزایر زرین. احساس مردم اندونزی این بود که حتماً باید یه قدرت غربی بیاد و بهشون حکومت کنه. هلندی‌هام زرنگ بودن، یه سری امکانات رفاهی براشون می آوردن. مثلا راه اندازی مدارس و تأسیس خطوط راه آهن و مکانیزه کردن کشاورزی و این چیزا. حتی سعی می‌کردن به خاطر تراکم بالای جمعیت که تو جزیره جاوه بود، مردم رو تشویق کنن برای مهاجرت به جزایر دیگه. یعنی کشور مدیریت می‌کردن. امکانات می‌بردن تو جزایر دیگه اندونزی که مردم جاوه اشتیاق داشته باشن مهاجرت کنن. اما حضور هلندی‌ها آثار مخربش هم کم نبود. به هر حال استعمارگر بودن دیگه. تمام منابع و معادن عظیم این کشور رو به نفع دولت هلند بهره برداری می‌کردن. محیط زیست بکر و نایابی که اندونزی داشت تماماً در اختیار هلندیا بود. مردم محلی هیچ بهره‌ای ازش نمی‌بردند. گذشته از اینا سطح زندگی مردم خیلی پایین بود. هلندیا اونایشون که تو اندونزی ساکن بودن با یه اختلاف سطح فاحش کاملاً در رفاه و آسایش زندگی می‌کردند. نژادپرستی اروپاییام نسبت به مردم بومی خیلی آزاردهنده بود. همه جا سعی می‌کردند خودشون رو با بومی‌ها تفکیک نژادی کنند. خلاصه مردم اندونزی در کل از حضور هلندیا خیلی هم خوشنود و راضی نبودن، اما بیرون کردن استعمارگرا کار اصلا راحتی نبود. اول اینکه اصلا مردم اندونزی هیچ احساس اتحاد ملی نداشتن که بتونن به صورت واحد با هلندیا مبارزه کنن. هیچ سابقه موفقی هم تو تأسیس حکومت بومی و مملکت داری نداشتن و مهمتر از همه اینا یه شخصیت و لیدر با عرضه‌ای نبود که بتونه جنبش ضد استعماری رو سازماندهی کنه. سالها به همین منوال گذشت تا اینکه بالاخره منجی مردم اندونزی سر بلند کرد. کسی که هم اسم بود با قهرمان داستان مهاباراتا و مثل اکثر مردم اندونزی اسمش تک عبارتی بود. یعنی هم اسم کوچیکش محسوب می‌شد و هم فامیلیش. قهرمان این قسمت از پادکست معجون کسی نیست جز سو کارنو. سوکارنو معروف به احمد سوکارنو ششم جوان 1901 تو جزیره جاوه متولد شد. پدرش یه مسلمون صوفی مسلک بود و مادرش هم یه راهب بودایی. پدر سوکارنو آدم فریخته‌ای بود. رابطه خوبی هم با هلندیا داشت. اما پدر بزرگ اجدادش جزء کسایی بودند که سالها با استعمار هلند مبارزه می‌کردند. پدرش به تحصیل فرزندانش اهمیت زیادی می‌داد. از همون اول سعی داشت سوکارنو رو بفرسته توی مدرسه هلندی درس بخونه. آرزوش این بود که سوکارنو تو دانشگاه هلندیا تحصیل کنه. اما ورود به مدرسه هلندی اصلاً کار آسونی نبود. پدر سوکارنو به هر زر و زوری بود پسرش رو فرستاد بره مدرسه هلندی درس بخونه که بعدش بتونه وارد یه دانشگاه هلندی بشه. کلاً خانواده سوکارنو خیلی خانواده متمولی نبودن. توی منطقه تقریباً روستایی زندگی می‌کردن. برعکس اکثر خانواده‌های جاوه‌ای که پرجمعیت بودن، سوکارنو فقط یه خواهر داشت. تو دوران تحصیلش با یه سری مسائلی روبرو شد که برای اولین بار حس تنفر از استعمار هلند رو تو وجودش زنده کرد. مثلا اینکه می‌دید هر جا میره نوشته بود ورود سگ‌ها و بومیان ممنوع، یا اینکه یه بار از دختر یکی از معلماش خواستگاری کرد، در جواب معلمه بهش گفت از جلوی چشمام دور شو حیوان کثیف. سوکارنو میدید که شرکت‌های هلندی چه درآمد خوبی دارن تو اندونزی، اما با این حال با مردم اندونزی اینجا بدرفتاری میکنن. وقتی بزرگتر شد، باسوادتر شد، آثار یک کسایی مثل ژان ژاک روسو یا توماس جفرسون رو مطالعه کرد. فهمید که استعمار چه امر منفوریه و استقلال یک کشور چقدر مهم و حیاتیه. برای همین رویایی رو که سالها تو سرش میپروروند از همون سالها شکل گرفت، یعنی رویای استقلال اندونزی. کلن داستان این اپیزود خیلی شباهت داره به داستانایی که تو اپیزودهای قبلی تعریفش کردم، مخصوصا داستان شیلی اپیزود 14 و داستان کشور ویتنام و یکم هم هندوستان. اگه این اپیزودا رو گوش کرده باشید تو ذهنتون مقایسه کنید، روایت این اپیزود براتون خیلی شیرین میشه. بگذاریم. سوکارنو میدونست که مشکل اصلی کشورش اینه که مردمش با همدیگه اتحاد ندارن. یه هویت مشترک برای اندونزی وجود نداره. برای همین از همون دوران دغدغش این بود که اندونزی متحد رو تبلیغ کنه. تو همون دوران دبیرستان تو یه سری تشکل‌های فرهنگی هنری عضویت داشت. اینا هدفشون این بود که برای مردم اندونزی یه هویت ملی واحد ایجاد کنن، در قالب تئاتر و شعر و سرود و این چیزا. سوکارنو هم علاوه بر نبوغ و هوش فوق‌العاده‌اش تو درس‌های مدرسه، تو زمینه نویسندگی و کارهای هنری استعداد خاصی داشت. یه بازیگر تئاتر حرفه‌ای بود. به همراه گروهشون می‌رفتن جاهای مختلف جزیره جاوه برای مردم تئاتر اجرا می‌کردن. چون اعضای گروهشون بیشتر پسر بودن، همیشه نقش خانوما رو تو تئاتر می‌دادن سوکارنو بازی کنه. جسه لاغری داشت و قد بلند. یه ذره بزکش میکردن، لباس زنونه میپوشید، قشنگ بهش میومد. خودش تعریف میکنه، میگه برای این که بتونم نقش کارکتر خانومو خوب بازی کنم، دوتا کلوچه گرد و بزرگ میخریدم، اینا رو میذاشتم روی سینم زیر لباس که اندام شبیه خانوما بشه. بعد جالبه، میگه وقتی نمایش تموم میشد، اونقدری گرسنه‌ام بود که اغلب وقتا همون کلوچه ها رو از زیر لباسم در میآوردم و میخوردم. تو همین سالها سوکارنو با یکی از مشاهیر جزیره جاوه آشنا شد. شخصی بود به نام چوکرو. چوکرو ریش سفید جزیره بود. همه مردم قبولش داشتن و یه جورایی معتمد حاکمان هلندی هم بود. مردم میگفتن چوکرو پادشاه غیر رسمی جاوه است. برای سوکارنو چوکرو تبدیل شد به یه الگو. مدام تو خونه چوکرو رفت آمد داشت. چوکرو هم حسابی از سوکارنو خوشش می اومد. اونقدری که دختر خودشو بعداً به عقد سوکارنو درآورد. یعنی سوکارنو شد داماد چوکرو. چوکرو شخصیت کاریزماتیکی داشت. مدام برای مردم سخنرانی میکرد. یه بار که چوکرو مریض بود، سوکارنو رو فرستاد به جای سخنرانی کنه. اونجا بود که قهرمان تاریخ اندونزی اولین سخنرانی عمرش رو برای مردم انجام داد و تازه فهمید که چه استعداد نابی داره تو سخنرانی برای مردم. تو اولین سخنرانیش گفته بود کشور ما اندونزی خاکی به شدت حاصلخیز داره که یه ترکه در اون بکارید یه درخت تنومند ازش بیرون میاد. قله‌های کوه‌های ما ابرهای آسمون‌ها رو به خودش جذب می‌کنه و ما رو از بارون فراوان الهی بهره‌مند می‌کنه. با این وجود مردم ما چیزی جز فقر و گرسنگی نصیبشون نمیشه. می‌دونید علتش چیه؟ اینه که استعمارگران حاکم هیچ توجهی به ما ندارن. فقط حواسشون به اینه که هر ثروتی رو که تو این سرزمین ظاهر میشه به نفع خودشون تصاحب کنن. هلندی‌ها بعد از 350 سال سلطه چیزی به جز اجساد گرسنه و لاغر و فرسوده برای مردم ما باقی نذاشتن. بعد از اون سوکارنو توی نشریه معروف نویسندگی میکرد و تو نوشته‌هاش حکومت هلند رو به چالش میکشوند. البته با نام مستعار، یه جوری که هویتش لو نره. حواستون باشه که همه این کارا رو تا اینجا یه جوون 17-18 ساله داره انجام میده. برای تحصیلات دانشگاه به اصرار مادرش تو همون اندونزی موند. نرفت هلند، همونجا موند اما رفت یه شهر دیگه. تو رشته مهندسی عمران درس خوند. وقتی دانشجو بود پلیس چوکرو رو دستگیر کرد. یعنی پدرزن سوکارنو رو. به جرم اینکه چوکرو اعتصاب کارگرا رو علیه حکومت هلند تحریک می‌کرد. اون سالا دیگه مقابله مردم با هلندیا شدت گرفته بود و سرکوب هلندیا هم خیلی خیلی بیشتر شده بود. در غیاب چوکرو اون دو سالی که زندان بود، سوکارنو کاراشو انجام میداد. از اعتبار و شهرت چوکرو استفاده کرد تا بین رهبران سیاسی جاوه یه جایگاهی برای خودش پیدا کنه. چهره جدید جزیره یه جوون انقلابی و یه سخنران ماهر بود که توجه بسیاری از مردم و روشنفکران اندونزی رو به خودش جلب کرد. اون سالا اونقدر شدت سرکوب و خفقان سیاسی زیاد شده بود که حتی استفاده از نام اندونزی هم ممنوع بود. حالا فکر کنید تو همچین شرایطی یه جوون رادیکال میاد برای انبوهی از مردم سخنرانی میکنه. کشور اندونزی متحد و مستقل رو داره تبلیغ میکنه. تو سخنرانیاش میگفت این روح اندونزیه که امواج اقیانوس‌ها رو به جنب و جوش در میاره. میگفت وقتی صدای خنده کودکان وطنم رو میشنوم گویا دارم به ندای اندونزی گوش میدم. وقتی رایحه گلها به مشامم میرسه سینم رو پر از هوای اندونزی میکنم. برای من اینا معنی و مفهوم سرزمینم اندونزیه. بعد از سالها تفرقه و سالها خلأ هویت ملی، یه نفر داشت برای مردم اندونزی هویت واحد خلق میکرد. داشت دعوتشون میکرد به مبارزه برای بیرون کردن هلندیا. تو یکی دیگه از سخنرانی‌های پرمخاطبش تو همون شهر محل تحصیلش گفته بود یه کوه آتش فشان برای چی فوران میکنه؟ برای اینه که مواد مذاب سالها روی همدیگه تلمبار میشن، فشارها افزایش پیدا میکنه، به جوش و خروش در میان، راه دیگه‌ای به جز فوران و انفجار از قله کوه پیدا نمی‌کنند. این که هلندی‌ها بخوان با سرکوب و خفقان دهان ما را ببندند، این پایان نهضت ما نیست. مردم اندونزی هم درست مثل یک آتش فشان یک روزی بالاخره فوران خواهند کرد. سوکارنو به خاطر همین کاراش و سخنرانیاش بارها به دفتر پلیس احضار شد و تعهد داد، اما بازم فعالیت سیاسیشو کنار نذاشت تا اینکه حوالی سال 1920 روسیه و آلمان درگیر انقلاب‌های سیاسی شدند. یعنی ابرقدرت‌های اروپایی به لرزه افتادند. بعیدم نبود نسیم انقلاب به خود هلند هم برسه. سوکارنو هم به تقلید از انقلابیون روسیه تصمیم گرفت یه حزب زیرزمینی برای سازماندهی جنبش اندونزی تأسیس کنه به نام حزب ملی اندونزی یا PNI. از اینجا به بعد دیگه کار سازمانی برای مبارزه با استعمار هلند بین انقلابیون اندونزی آغاز شد به رهبری یه جوون 27 ساله به نام سوکارنو. اول از همه لازم بود سوکارنو صداشو به سراسر جاوه و حتی جزایر اطراف هم برسونه. برای همین اعضای جوانتر حزب برنامه‌ریزی کردن، جزیره رو به مناطق مختلف تقسیم بندی می کردن که سوکارنو هر دفعه طبق یه زمانبندی خاص توی منطقه خاص سخنرانی برگزار کنه. بعد سوکارنو برای همدلی مردم اتحادیه احزاب سیاسی اندونزی رو تأسیس کرد که همه روشنفکران و رهبران سیاسی اندونزی، اوناییشون که با هلندیا مخالف بودن، همه رو زیر یه پرچم متحد کنه. حتی برای کشور سرود ملی هم تولید کرد. گفتم که تو کارای هنری هم استعداد خاصی داشت. واضحه که با این شرایط پلیس دیگه در به در دنبال رهبر حزب یعنی سوکارنو بود که هر جوری شده دستگیرش کنه. اما سوکارنو هم جاش اصلا معلوم نبود. هر چند وقت یه بار محل سکونتش رو عوض میکرد. وقتی هم که ردش رو میزدن یه جوری با رشوه و راه‌های دیگه قصر در میرفت. مثلا تو حزب یه بخشی درست کرده بود به نام ارتش زیبارویان. حدود 60 نفر از روسپیای اندونزی رو جمع کرده بود. بهشون آموزش داده بود که به افراد حکومتی و سران پلیس جزیره نزدیک بشن، باهاشون ارتباط برقرار کنن، یه جورایی ازشون آتو بگیرن که اونا نتونن علیه حزب کاری انجام بدن. جالبه که این روش هنوزم تو سرویس‌های جاسوسی مختلف دنیا کاربرد داره. با این روش سوکارنو حتی بعضی وقتا زندانبان‌های شهر رو مجبور می‌کرد بعضی از اعضای حزب که زندانی بودن آزادشون کنن. اینجوری دیگه پلیس جاوه تو مشت سوکارنو بود. حتی اگه جاشو هم پیدا میکردن، برنامه‌های سخنرانیش هم بو می‌بردن که کجاست، بازم نمیتونستن کاری انجام بدن. البته سوکارنو برای جلب اعتماد مردم و ریش‌سفیدای بومی خودش رو یه مسلمون مقید نشون میداد. بعضیا بهش انگ کمونیست بودن میزدن. به شدت اینا رو نفی میکرد. میگفت چه اشکالی داره، ما برای استقلال کشورمون یه همچین کاری بیایم انجام بدیم. اتفاقا خیلی هم خوبه که فاحشه‌ها رو برای تحقق آرمان‌های خودمون جذب کنیم. همه این کارا تا یکی دو سال اول جواب داد، تا اینکه دسامبر 1929 بالاخره دستگیرش کردند. بعد از محاکمه به 4 سال حبس محکوم شد. اتفاقا حبس توی زندان به شهرت و محبوبیتش بین مردم اضافه هم کرد. سوکارنو حالا شخصیتی بود که به خاطر استقلال اندونزی زندان هم رفته بود. یارانش اون بیرون داشتن با نام سوکارنو مردم رو به جنبش دعوت می‌کردند. یه تخفیف 2 ساله به محکومیت سوکارنو دادن، یعنی بعد از 2 سال آزاد شد. اما بعد از آزادی همچنان راه خودش رو ادامه داد. محبوبیتش هم که دیگه بین مردم خیلی بیشتر شده بود. مردم جزیره خیلی بهش احترام میذاشتن. حتی صاحب خونش ازش کرایه نمیگرفت. دوران آزادیش خیلی کوتاه بود چون 8 ماه بعد دوباره دستگیرش کردن. این بار تصمیم گرفتن سوکارنو رو تبعید کنن. تو سن 32 سالگی. به همراه همسرش تبعیدش کردن به یه منطقه دورافتاده تو جزیره سوماترا. البته این همسرش که میگم دختر چوکرو نبود، همسر دومش بود. دختر چوکرو رو بعد از 2 سال طلاق داد. کلن سوکارنو ازدواج‌های متعددی داشت. حالا تو این قضیه زیاد وارد نمیشم. محل تبعیدش هم چند بار عوض شد، اما در نهایت منتقلش کردن به سوماترای جنوبی. 8 سال تبعید برای سوکارنو شاید سخت‌ترین دوران زندگیش بود. به همراه همسرش توی روستای دورافتاده زندگی می‌کردن که هیچ امکاناتی نداشت. به خاطر پایین بودن سطح بهداشت، سوکارنو چند بار مریض شد و حتی تا پای مرگ هم پیش رفت. تو سالهای سخت تبعید، بازم سوکارنو بیکار ننشست. بسیاری از تألیفات مشهورش و نمایشنامه‌های پرشماری که ازش وجود داشت، اینا رو همه رو تو این سالها نوشت. تا 40 سالگی تبعید بود. تو تمام این سالها جنبش استقلال طلبانه مردم یه مقدار حرکتش کنتر شد، اما همچنان مردم اندونزی مثل آتیش زیر خاکستر بودن، منتظر کوچکترین فرصتی که دوباره شعله ور بشن. شخصیت‌های مهم دیگه هم بودن به جز سوکارنو که علیه هلندی‌ها فعالیت می‌کردن. تا اینکه روزگار گذشت و جنگ جهانی دوم آغاز شد، جنگی که سرنوشت اندونزی رو مثل خیلی دیگه از کشورهای دنیا دستخوش تغییرات کرد. در 1940 آلمان نازی به هلند حمله کرد و در 1942 هم ژاپن به سمت هند هلند یا همون اندونزی حمله ور شد. ارتش ژاپن که وارد اندونزی شد، کل کشور رو هرج و مرج و به هم ریختگی فرا گرفت. نیروهای ارتش هلند به سرعت در حال عقب نشینی و فرار بودند. عملاً هیچ نیرویی برای برقراری نظم و امنیت تو مجمع الجزایر وجود نداشت. یه بی‌نظمی و بی‌قانونی فراگیر چند سالی سراسر اندونزی رو احاطه کرد. وقتی نیروهای ژاپن به سوماترا نزدیک شدند، هلندی‌ها به این فکر افتادند که سوکارنو را زودتر منتقل کنند به یه جای دیگه که دست ژاپنی‌ها بهش نرسه. خیلی سریع و بدون هماهنگی برنامه انتقال سوکارنو را به استرالیا چیدند. در حالی که حکومت هلند تو اندونزی داشت سقوط می‌کرد، خیلی با عجله می‌خواستند سوکارنو را ببرند استرالیا. سراسر اندونزی صحنه درگیری بود. نیروهای انقلابی از یه طرف، ژاپنیا از یه طرف و نیروهای هلند هم از یه طرف دیگه. تو این اوضاع نابسامان برنامه انتقال سوکارنو هم با موفقیت پیش نرفت و سوکارنو تونست موقع انتقالش به استرالیا فرار کنه. بعد خیلی سریع خودش رسوند به منزل یکی از دوستای مورد اطمینانش تو همون جزیره سوماترا. همه خبردار شدن که سوکارنو الان آزاده و تو فلان شهر سکونت داره. بلافاصله گروه‌های مختلف مردم برای دیدنش اومدن. انقلابیون مسلح و آموزش دیده هم چندین حلقه امنیتی برای حفاظت از جون سوکارنو اطراف همون خونه محل سکونتش تشکیل دادن که دست هلندیا بهش نرسه. سوکارنو هم بلافاصله اعلام حکومت موقت کرد، در حالی که سراسر سوماترا هنوز صحنه پیکار ژاپن و هلند بود و البته هلندی‌ها در حال شکست خوردن بودند. تو این اوضاع به هم ریخته، سوکارنو از راه‌های مختلف مدام پیامشو به گوش مردم اندونزی می‌رسوند. بارها از مردم می‌خواست در برابر ژاپن به هیچ وجه مقاومت نکنند. اجازه ندن که هلندی‌ها از مردم اندونزی یه سپر دفاعی در برابر ژاپن درست کنند. خلاصه هلند از ژاپن شکست خورد. ژاپنیان وقتی به اوضاع جزیره مسلط شدند، بلافاصله درخواست ملاقات با سوکارنو رو داشتند. فرمانده کل نیروهای ژاپن تو سوماترا شخصاً با سوکارنو مذاکره کرد. با همدیگه مذاکره کردن و به توافق هم رسیدند. نتیجه این شد که سوکارنو تعهد بده علیه نیروهای ژاپن حرکتی انجام نده و حاکمیت نظامی ژاپن رو بر اندونزی قبول کنه. البته مشروط به این که ژاپنیا استقلال اندونزی رو تضمین کنند و بعد از اتمام جنگ تمام نیروهاشون رو از سراسر مجمع الجزایر خارج کنند. سوکارنو یه سری امتیازات دیگه هم از ژاپنیا گرفت. مثلا اینکه ژاپنیا از افراد بومی تو اداره اندونزی استفاده کنند. یا اینکه مردم اندونزی حق استفاده از سرود و پرچم خودشون رو داشته باشند. و علاوه اینکه سوکارنو هم این اجازه رو داشته باشه که آزادانه برای مردم سخنرانی کنه و نیرو تعلیم بده. البته اگر خلاف حاکمیت ژاپن نباشه. سوکارنو که با ژاپن به توافق رسید، بعضی از دوستاش به خاطر این کار طردش کردند. مخالفان سوکارنو معتقد بودند که انقلابیون اندونزی هم با هلند و هم با ژاپن باید به طور همزمان مبارزه کنند تا استقلال کشور یک جا حاصل بشه. اما سوکارنو می‌خواست با سیاست پیش بره. میگفت حمله ژاپن و بیرون رفتن هلند میتونه فرصت مناسبی باشه که ما با تلفات کمتر به هدفمون برسیم. میتونیم از ژاپن برای غلبه بر هلندیا استفاده کنیم و از این طریق به استقلال کشورمون برسیم. اوضاع اونجوری هم نبود که هر چی سوکارنو بگه همه بگن چشم. مردم اندونزی به اختلاف و چند دستگیشون معروف بودن. گروه‌های مختلف انقلابی با اهداف مختلف وجود داشتند. از گروه‌های اسلامگرای افراطی گرفته تا کمونیستا و ملی‌گراهای افراطی‌تر و همه‌شون یه جورایی با سوکارنو و عقایدش زاویه داشتن. بعد از توافق با ژاپنیا، سوکارنو وارد جاوه شد، شهر جاکارتا، مهمترین شهر اندونزی. شروع کرد به آموزش مردم، حتی خارج از توافقش با ژاپن. خیلی مخفیانه شروع کرد یه ارتش زیرزمینی رو تشکیل داد به نام پتا، که بعداً همین سازمان پتا سنگ بنای ارتش جمهوری اندونزی شد. در مقایسه با زمان تسلط هلند، محدودیت‌ها خیلی کمتر شده بود. سوکارنو میتونست خیلی راحت‌تر از قبل فعالیت سیاسی داشته باشه، سخنرانی کنه، به مردم آموزش بده و اونا رو برای رسیدن به اندونزی مستقل آماده تر کنه. تو این یکی دو سالی که اندونزی در اشغال ژاپن بود، بازم مردم روزای خوشی رو تو زندگیشون ندیدن. ژاپنیا مثل هلندیا با مردم بدرفتاری می‌کردن. اگه مردم به سربازای ژاپنی که تو خیابونا بودن احترام نمی‌ذاشتن، اونا رو کتک می‌زدن. هر روز رفتار ژاپنیا بدتر می‌شد. برای تأمین آذوقه جنگ سراسر کشور رو حتی بیشتر از قبل غارت می‌کردن. اندونزی رو قحطی فرا گرفت. مردم زیادی از گرسنگی و بیماری رنج می بردن. حالا دیگه سوکارنو رو بیشتر از قبل مسئول می دونستن. چون سوکارنو بود که از مردم خواست در برابر ژاپن مقاومت نکنند و کشور رو دو دستی تقدیم ژاپنیا کرد. اما تو همین اوضاع قحطی هم باز سوکارنو زندگی به شدت فقیرانه‌ای داشت. پا به پای مردم گرسنگی می کشید، حتی اگه غذا گیرش می اومد نمی خورد، چون می دونست مردم زیادی چیزی برای خوردن ندارند. چیزی نگذشت که دوباره ورق برگشت و تو سال 1944 این بار آمریکا برای بیرون کردن ژاپن خودشو به اندونزی رسوند. اوضاع جزیره مثل زمان شروع جنگ دوباره به هم ریخت. اندونزی دیگه صحنه یه جنگ داخلی بود. نیروهای آمریکا و بریتانیا حمله بر شدن به کنار، ژاپنیام در حال مقاومت بودن اینم به کنار، هلندیام باز دوباره پاشون به اندونزی باز شده بود چون اندونزی و سهم خودشون میدونستن. نیروهای انقلابی و ارتش پتا هم که دیگه کنترلشون از دست سوکارنو خارج شده بود، اینا هم باز از یه طرف وارد صحنه جنگ داخلی شدند. سوکارنو میدونست روزهای رسیدن به استقلال کشورش بسیار نزدیکه. البته شرایط خیلی شرایط حساسی بود. قبل از اینکه هلندیا بیان و دوباره به اوضاع کشور مسلط بشن، میدونست باید از فرصت استفاده کنه و استقلال کشورش رو اعلام کنه. اگه یادتون باشه در مورد ویتنام هم دقیقا همین اتفاق افتاد، ولی اونجا به جای هلند فرانسه بود. بعد از تسلیم بیقید و شرط ژاپن در برابر متفقین، سوکارنو مدام در حال جلسه و نشست با رهبران سیاسی اندونزی بود که در مورد شکل حکومت آینده کشور به توافق برسند. تو همین جلسات بود که نهایتاً تصمیم بر این شد که سوکارنو به عنوان پدر اندونزی مستقل و رهبر آینده کشور انتخاب بشه. اون پنج اصلی رو که سوکارنو پیشنهاد کرده بود به نام پانچاسیلا، اینم به عنوان قانون اساسی کشور شناخته بشه. اون پنج اصل عبارت بودن از اعتقاد به ملیت واحد، عدالت اجتماعی، احترام به جامعه جهانی، دموکراسی و اعتقاد به خدای واحد. در حالی که اندونزی صحنه پیکار نیروهای آمریکا با ژاپن بود، دو روز بعد از اینکه آمریکا هیروشیما رو با سلاح هسته‌ای منفجر کرد، درست در 17 آگوست 1945 بیانیه استقلال اندونزی توسط سوکارنو قرائت شد. اما درست مثل قصه ویتنام، این فقط اعلام استقلال بود. هنوز هیچ کدوم از کشورهای متفق اندونزی مستقل رو به رسمیت نمی‌شناختند. تازه به خاطر روابط نزدیک سوکارنو با ژاپن، وقتش بود که متفقین باهاش تسویه حساب کنند. مردم اندونزی تا استقلال واقعی کشور هنوز راه زیادی رو باید طی می‌کردند.
I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
از 1945 تا 49 حکومت تازه تأسیس سوکارنو با مدعیان سرزمینش یعنی هلند وارد یک جنگ خانمانسوز شد. قدرت‌های غربی میونه خوبی با سوکارنو نداشتند، برای همین هنوز حاکمیت هلند رو تو اندونزی به رسمیت می‌شناختند. فقط بین سپتامبر تا دسامبر 1945 حدود 8000 نفر تو جاکارتا جون خودشون از دست دادند. بمبارون هوایی ارتش هلند و انگلیس جون افراد غیر نظامی زیادی رو گرفت. تک تک خیابونای جزایر مختلف صحنه پیکار انقلابیون با نیروهای هلند شده بود. شهرهای اندونزی چند روز قبل دست نیروهای هلند بود، بعد انقلابیون آزادش می‌کردن، باز دوباره توسط ارتش هلند اشغال می‌شد. اصلاً معلوم نبود وضعیت چیه و کیه که تو اندونزی حاکمه. حتی قصر سفید جاکارتا، جایی که مقر حکومت بود، سوکارنو بارها جلوی این قصر برای مردم سخنرانی کرد تو همون سپتامبر 1945، اما دوباره همین مکان هم توسط هلندیا اشغال شد. مردم بیگناه زیادی تو این درگیری ها کشته می شدن. حتی توی مورد انگلیسی ها از مردم یه شهری خواسته بودن که از خونه هاشون خارج بشن، دستاشون رو بالا بگیرن به نشونه ی آتش بس. بعد همه اون جمعیت خلع سلاح شده رو با بمبارون هوایی قتل عام کردن. ارتش تازه تأسیس اندونزی هم که قدرت درست درمونی نداشت، هیچ شانسی در برابر نیروهای قدرتمند هلند و بریتانیا وجود نداشت. تنها امید سوکارنو به مقاومت جانانه مردم بود و حمایت جامعه بین الملل. مدام به سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا ترومن نامه می نوشت و ازشون درخواست کمک می کرد. آمریکا پیشنهاد مذاکره رو مطرح کرد، اما مذاکرات سوکارنو با هلندیا بی نتیجه بود. درگیری ها دیگه رسیده بود به جنگلای اندونزی. نیروهای چریک انقلابی جنگو به مناطق جنگلی می کشوندن که اونجا بتونن به کمک استتار و نبرد چریکی ارتش هلندو شکست بدن. سوکارنو همون موقع تو یکی از سخنرانیاش گفته بود اگه لازم باشه برمیگردیم به دوران قطع اعضای بدن بدون داروی بیهوشی. اگه قرار باشه به جای پانسمان از برگ موز استفاده کنیم این کارو میکنیم، اما اجازه نمیدیم که دنیا بهمون بگه استقلال کشورمونو از کیف یه دیپلمات جایزه گرفتیم. ما بهای استقلال این سرزمین رو با خون و عرق خودمون پرداخت میکنیم. خود سوکارنو حتی توی یکی از این درگیری ها موقتاً به اسارت هلندیا در اومد. خلاصه نتیجه این شد که مثل کشورهای دیگه تو اندونزی هم مرگ دوران استعمار زنگش به صدا در اومد. زیر فشارهای آمریکا و مجامع بین المللی هلند بالاخره مجبور شد تسلیم بشه. دولت آمریکا فهمیده بود که هلند بخش قابل توجهی از کمک‌های مالی پروژه مارشال رو برای جنگ با اندونزی هزینه کرده. پروژه مارشال یه طرح کمک مالی بود بعد از جنگ جهانی دوم که ایالات متحده برای دولت‌های اروپایی ارسال می‌کرد که به خاطر متضرر شدن تو جنگ بتونن کشورهای خودشون رو بازسازی کنن. اما هلند بخشی از این کمک‌های مالی رو اومده بود تو جنگ با اندونزی هزینه می‌کرد. اینجا بود که دولت آمریکا خونش به جوش اومد. هلند رو تحت فشار قرار داد که هر چی زودتر از اندونزی خارج بشه. شورای امنیت سازمان ملل هم دستور آتش بس صادر کرد. تلاش‌های سوکارنو و مقاومت مردم اندونزی هم البته بی تأثیر نبود. اینجا بود که حکومت نوپای سوکارنو در حالی که تا نابودی کامل فاصله ای نداشت، بعد از عقب نشینی هلند به یک باره صاحب همه چیز شد. البته هلندیان به این راحتی ها حاضر نشدن اندونزی رو ترک کنن. قبلش کلی امتیاز گرفتن. اول از همه قرار شد مالکیت شرکت های خصوصی هلند بر منابع طبیعی اندونزی همچنان باقی بمونه. مثلا یکیش کمپانی شل اویل. بعد اینکه هلندیا از اندونزی خارج می شدن به جز گینه نو. گینه نو رو به بهونه این که جزء اندونزی نیست تسلیم جمهوری نکردن. عاملی که خودش تا سالیان سال محل مناقشه و درگیری شد. نهایتاً آگوست 1949 تو لاهه جلسه تشکیل شد در مورد مسئله اندونزی. بعدش هم جلساتی بین دولت هلند و اندونزی برگزار کردند و دسامبر 1949 بالاخره تمام مناطق هند هلند به استثنای گینه نو واگذار شد به جمهوری اندونزی. حالا سوکارنوی 48 ساله حاکم یک کشور 70 میلیون نفره بود، پدر استقلال اندونزی و اولین رئیس جمهور تاریخ این کشور. وقتش رسیده بود که سوکارنو ثابت کنه لیاقت اون چیزی رو که به دست آورده داره. از همون اول کار حکومت سوکارنو مشکلات زیادی داشت. یه کشور توسعه نیافته و جنگ زده رو تحویل گرفته بود با یه سری آدمایی که هیچ سابقه ای تو مملکت‌داری نداشتن. مخالف هم کم نداشت از همون اول، از جمله کمونیستای اندونزی به نام حزب PKI که همون سال 1948 شورش کردن و توسط ارتش اندونزی سرکوب شدن. 8000 نفرشون هم تو این سرکوب کشته شده بودن. اسلامگراهای افراطی هم که می‌خواستن جمهوری اندونزی رو به یک کشور اسلامی تبدیل کنند. اینا مخالفای دیگه ی رژیم سوکارنو بودن. حکومت‌های محلی جزایر دورتر از جاوه، اینام دنبال خودمختاری و استقلال از اندونزی بودن. خود ارتش هم ساز مخالفت می‌زد و تو خیلی از موارد دستورات رئیس جمهور رو انجام نمی‌داد. سوکارنو با همه این چالش‌ها روبرو بود. سوکارنو بعد از ورودشون به قصر سفید جاکارتا، وزارتخونه‌های مختلف رو تشکیل داد. سعی کرد اوضاع کشور رو سر و سامون بده. دولت و پارلمان هم تشکیل شد. انتخابات برگزار شد برای تشکیل مجلس. اما همه این کارها انگار بیفایده بود. عمر دولت‌ها کوتاه بود و پارلمان هم بیشتر محل بحث و جدل احزاب مختلف شده بود به جای حل مشکلات کشور. مثلا تو انتخابات پارلمان تو دسامبر 1955 92% از مردم مشارکت داشتند، ولی نتیجه انتخابات به بن‌بست رسیده بود. هر کدوم از احزاب فقط 15-22% از کرسی‌های مجلس رو به دست آورده بودند. هر روز این اختلافات، کشمکش‌ها و رقابت‌ها بین احزاب و گروه‌های فکری مختلف بیشتر و بیشتر می‌شد. جامعه اندونزی هیچ سابقه‌ای در دموکراسی نداشت و بعید هم نبود تو همون اول راه با همچین مشکلاتی روبرو بشن. سوکارنو هم در عمل نشون داد علارغم اون همه زحمتی که برای استقلال کشور کشیده بود، اونقدر هم یه منجی برای اندونزی نبوده. سیاست‌های رژیم سوکارنو بر این اساس بود که اقتصادو کاملا دولتی کنه. تمام اموال هلندیا و اموال شرکت‌های خصوصی رو ملی کرد. تمام بدهی‌های خارجی دولت اندونزی رو ملغا کرد و طبیعتاً با این کاراش از جامعه جهانی اندونزی رو کاملا جدا می‌کرد. ایالات متحده با اینکه به استقلال اندونزی کمک کرده بود، اما هیچ میونه خوبی با رژیم سوکارنو نداشت، چرا که سوکارنو هم به اونا اصلا روی خوشی نشون نمیداد. خودتون و کمکاتون برید به جهنم، یه جواب معروفی بود که سوکارنو به آمریکایی‌ها داده بود. بعدش هم تو سال 1965 سپاه صلح آمریکا رو از کشورش اخراج کرد. از سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم خارج شد. نتیجه این کارا این شد که تورم تو اندونزی سر به فلک کشید و نارضایتی‌ها نسبت به حکومت سوکارنو هر روز افزایش پیدا می‌کرد. سوکارنو حتی از اصل دموکراسی که یکی از 5 اصل قانون اساسی خودش بود، همون پانچاسیلا، فاصله زیادی گرفت. وقتی دید تنوع احزاب تو انتخابات اندونزی به بن‌بست رسیده، فعالیت احزابو بسیار محدود کرد. تو سال 1957 اصلی رو معرفی کرد به نام دموکراسی هدایت شده. قرار بود از اون به بعد دیگه کشور بر اساس این استراتژی جلو بره. دموکراسی هدایت شده. بر اساس این اصل دیگه خیلی از مسائل تغییر می‌کرد. مثلا یکیش این که نصف کرسی‌های مجلس دیگه کاملا انتصابی می‌شد. خود سوکارنو این نماینده‌ها رو انتخاب می‌کرد. کار به جایی رسید که سال 1963 سوکارنو خودش را رئیس جمهور مادام العمر اندونزی معرفی کرد. رژیم سوکارنو با این شرایط جدید با دموکراسی هدایت شده دیگه داشت به یه حکومت کاملا دیکتاتوری تبدیل می شد. حذف تمام مخالفان، اقتصاد کاملا دولتی، غرب ستیزی و جدا شدن از جامعه جهانی، مشکلات عدیده اقتصادی و ناکارآمدی دولت تو حل این مشکلات. اینا همه ویژگی‌های اندونزی دهه 50 و 60 بودن. رژیم سوکارنو هم به جای اینکه مشکلات داخلی کشور رو حل کنه، رو آورد به ماجراجویی‌های منطقه‌ای. به گینه نو که در اختیار هلند بود، حمله کرد. گفتم پیمان بین هلند و جمهوری اندونزی این بود که گینه نو همچنان در اختیار هلند بمونه. اما سوکارنو به این مقدارم راضی نشد. سال 1961 ارتش جمهوری اندونزی به دستور رئیس جمهور سوکارنو گینه نو رو اشغال کرد. جنگ بین هلند و اندونزی دوباره آغاز شده بود که این بارم با پادرمیونی آمریکا و سازمان ملل گینه نو به اندونزی واگذار شد. البته حمله اندونزی به گینه نو باعث شد این جزیره وارد یه دوران فاجعه بار بشه، چرا که مردم گینه نو هم اینطور نبود که همشون حکومت اندونزی رو بخوان. خیلیاشون از لحاظ نژاد و فرهنگ و زبون فاصله زیادی داشتن با جزایر دیگه. برای همین جنبش‌های چریکی استقلال طلبانه از همون ابتدا تو گینه نو آغاز شد که تا همین امروز هم ادامه داره و مسئله گینه نو رو حل نشده باقی گذاشته. اما به هر حال سوکارنو موفق شده بود هلندیا رو از این جزیره بیرون کنه. از همین موفقیتش هم الهام گرفت، جرأت پیدا کرد این بار در ژانویه 1962 به مالزی حمله ور بشه. زیاده خواهی سوکارنو تمومی نداشت، اما تو جنگ با مالزی موفق نشدن و تو ادامه همین اپیزود میبینیم که مجبور شدن عقب نشینی کنن. حالا فکر کنید همه این دستاندازی های جاکارتا به کشورهای همسایش در حالیه که کشور خودش با مشکلات داخلی فراوون داره دست و پنجه نرم میکنه. از مشکلات اقتصادی مردم گرفته تا اختلافات سیاسی سران قدرت. برگردیم به همون مسئله اختلافات سیاسی تو جاکارتا. گفتم حزب کمونیست اندونزی به نام PKI حزب تقریبا قدرتمندی بودن. هم روی خود سوکارنو و اطرافیانش نفوذ داشتن، هم توی ارتش و سازمانهای دیگه اینا آدم داشتن. خود ارتش هم سازمان قدرتمندی بود که با خیلی از سیاست‌های سوکارنو مخالفت می‌کرد. کلاً ارتش محل چالش و جدال بود. پر بود از عناصر کمونیست و ضد کمونیست که همیشه با هم در حال جدال قدرت بودند. البته سران ارتش و بیشتر ضد کمونیست‌ها، راستگراهای افراطی تشکیل می‌دادند. مخالفتشون هم با سوکارنو تو اکثر مواقع سر این بود که میگفتن رئیس جمهور یعنی سوکارنو سیاستاش روی کرده کاملا چپگرایانه داره. به سوکارنو انگ کمونیست میزدن. ولی خود سوکارنو تو صحبتاش بارها تاکید میکرد از لحاظ منش فکری به هیچ وجه به کمونیسم گرایش نداره. میگفت سیاستهای عدالت طلبانش برگرفته از تعالیم معنوی اسلامه، نوشته های روشنفکران غربی و آمیخته ای از تعالیم مارکس. می گفت کشورش اندونزی به هیچ کدوم از کشورهای بلوک شرق یا غرب ملحق نمیشه. برای همینم بود که اندونزی تقریبا تو هیچ کدوم از مجامع بین المللی عضویت نداشت. اما در عمل سوکارنو و سیاستهاش نشون میداد که اتفاقا به کشورهای بلوک شرق یعنی کمونیستا، چین و شوروی به اینا تمایل داره. بارها به پکن و مسکو سفر کرد. ازشون کمک‌های مالی زیادی می‌گرفت و همیشه تو صحبت‌هاش از چین و شوروی به عنوان کشور دوست یاد می‌کرد. حتی یه بار گفته بود اندونزی به زودی با تولید سلاح هسته‌ای از چین تقلید خواهد کرد. گفته‌ای که همه رو تو اندونزی و سراسر دنیا می‌ترسوند. یه وام 600 میلیون دلاری از آمریکا گرفته بود، اما همیشه تو سخنرانی‌هاش آمریکا رو و غربی‌ها رو متهم می‌کرد. می گفت وقتی رفته بود واشنگتن برای ملاقات با آیزنهاور، پرزیدنت نه تنها به استقبالش نیومد و حتی تا دم کاخ سفیدم نیومد، بلکه اونو نزدیک به یه ساعت تو اتاق ملاقات معطلش گذاشت. همه این اقدامات و رویکردهای رژیم سوکارنو مثل دستاندازی به گینه نو و مالزی، اقتصاد کاملا دولتی و انحصارگرایانه، پرابال دادن به حزب کمونیست اندونزی، روابط نزدیکش با چین و شوروی، همه اینا باعث شد که آمریکایی‌ها از سمت اندونزی احساس خطر کنند. دنبال یه راه چاره‌ای باشن، چرا که ممکنه در آینده نزدیک حکومت اندونزی یک پارچه کمونیستی بشه. اون وقت دیگه کسی نمیتونست با قدرت روزافزون سوکارنو و میل شدیدی که به تصاحب کشورهای همسایه داشت مقابله کنه. تو سریال ویستام هم گفتم که آمریکا به چه دلیلی نسبت به گسترش و کمونیسم بین الملل تو منطقه آسیای شرق چقدر واهمه داشت. اصلا سر همین ترسش بود که یه جنگ طولانی رو تو ویستام آغاز کرد. اما از اینجا به بعد داستان اندونزی شبیه میشه به داستان شیلی. اونجا هم درگیری و کشمکش سیاسی وجود داشت. یه دولت چپگرا به قدرت رسید که مدام با سیاست‌های آمریکا مخالفت می‌کرد، اقتصاد و دولتی کرده بود و تقریباً همه اموال بخش خصوصی رو ملی می‌کرد. تو اندونزی هم قصه مشابهی اتفاق افتاد. یعنی سران ارتش که گفتم پر بودن از عناصر ضد کمونیست و کسایی که با سوکارنو زاویه داشتن، وقتی دیدن رئیس جمهورشون اینقدر به سیاست‌های چپگرایانه تمایل داره، باعث شد احساس خطر کنه. مخصوصا اینکه سوکارنو برای مقابله با قدرت ارتش دستور داده بود کشاورزها و کارگرای سراسر اندونزی مسلح بشن و آموزش نظامی ببینن. یک اقدام کاملا چپگرایانه. اینجا بود که دیگه ارتش وارد عمل شد تا مسیر تاریخ کشور رو تغییر بده. چه اتفاقی افتاد؟ ساعت 3 بامداد 1 اکتبر 1965 حدود 2000 نفر از سربازان ارتش جمهوری اندونزی حمله کردند به خونه 7 نفر از ژنرال‌های ضد کمونیست ارتش. قرار بود ژنرال‌های ارتش رو زنده پیش سوکارنو ببرن. کدوم ژنرال‌ها رو؟ اونایشون که ضد کمونیست بودند. یعنی یه گروه از فرماندهان کمونیست ارتش علیه ضد کمونیستا کودتا کردند. ساعت 7 صبح همون روز گروه کودتا تو میدون اصلی شهر جاکارتا با تعداد زیادی تانک و تجهیزات جنگی جمع شدند. کودتای خودشونو اینجوری عنوان کردن: جنبش 3 سپتامبر. گفتن هدف از این جنبش اینه که از رئیس جمهور سوکارنو در برابر کودتای احتمالی آمریکا و CIA محافظت بکنن. یعنی در واقع کودتاچیا به حساب خودشون پیش دستی کردن. بو برده بودن که سران ضد کمونیست ارتش، همون 7 جنرال، قراره با حمایت آمریکا علیه سوکارنو کودتا کنند. این چپگیره های ارتش زودتر کودتا کردند که حرکت اونا رو خونسا کرده باشند. یه همچین شرایط پیش در پیچی بوده. کودتای اندونزی برعکس کودتای شیلی خیلی پیچیده بود. نتیجه چی شد؟ اینکه کودتاچیا خیلی ناشیانه عمل کردند. اون 7 جنرال ارتشو که قرار بود زنده دستگیر کنن همه رو کشتن. حتی دختر خردسال یکی از جنرال ها رو همراهش به قتل رسوندن. البته از اون 7 نفر که کشته شدن فقط 6 تاشون جنرال بودن. یکیشون یه افسر ساده بود که به خاطر احترام و اختصار میگن 7 جنرال. اون بخشی از نیروهای کودتا که رفته بودن میدون اصلی جاکارتا یه اشتباه استراتژیک مرتکب شدن. اونا فقط 3 ضلع میدون اشغال کردند. ضلع دیگه میدون که رهاش کرده بودن مقر مهم ارتش اندونزی بود. ساختمونی بود به نام مرکز قوای احتیاطی نیروی زمینی که معروف بود به مقر کستراد. نیروهای کودتا مقر کستراد رو تو میدون اصلی جاکارتا اشغال نکردند. رهاش کردند. معلوم نیست چرا این کارو کردند. اتفاقا همین اشتباه شد بلای جونشون. فرمانده کسراد شخص کارکشته‌ای بود به نام سو هارتو. بسیار مورد اعتماد سوکارنو بود و خود سوکارنو بهش اطمینان داشت که اگه قرار باشه کودتایی علیه رژیم انجام بشه، قوای احتیاطی ارتش یا همون کسراد از رئیس جمهور دفاع میکنه. توجه کنید که این دوتا اسمو با هم قاطی نکنید. سوکارنو رئیس جمهور اندونزی بود، سو هارتو فرمانده کسراد. یه توضیحات مختصری بگم راجع به سو هارتو. اهل جاوه بود، 20 سال جوانتر از سوکارنو. اون اوائل به عنوان وزیر خزانه‌داری دولت منصوب شد از طرف سوکارنو و کم کم جاشو تو ارتش باز کرد. یکی از مهمترین سازمانای ارتشو، یعنی همون کسراد، ریاستشو به عهده داشت. وقتی خبر کودتا به سو هارتو رسید، بلافاصله دست به کار شد. اول از همه فرماندهان مورد اطمینان خودش رو خبر کرد و ازشون خواست که بهش کمک کنن. کمک کنن که بتونه با کودتا مقابله کنه. سو هارتو میدونست بین ارتش اندونزی نیروی هوایی بیشتر از همه با حزب کمونیست همراهه. بنابر احتمال کمونیستی بودن کودتا، حدس میزد نیروی هوایی به کودتا ملحق بشه. اومد چیکار کرد؟ مهمترین پایگاه نیروی هوایی جاوه رو به نام پایگاه هوایی حلیم، اونجا رو توسط افراد تحت فرمان خودش به سرعت اشغال کرد. سران حزب کمونیست اندونزی رو هم شروع کرد دستگیرشون کرد. کودتاچیا یا همون سران جنبش 3 سپتامبر قول یک شورش کمونیستی رو از رهبر PKI گرفته بودند. یک شورش مردمی در حمایت از کودتا که هرگز اتفاق نیفتاد. جدای از اون خود رهبران کودتا اشتباهات زیادی داشتند. بسیار ناشیانه عمل کردند. فرمانده گارد ریاست جمهوری خودش هم جزء سران کودتا بود، اما نتونست محل اختفای سوکارنو رو پیدا کنه که تو خونه یکی از همسرانش مخفی شده بود. کلن در مورد کودتای 1 اکتبر اندونزی ابهامات زیادی هست، تا همین امروز هم باقی مونده. مثلا اینکه چرا کودتاچیا از همون اول مقر کسراد رو اشغال نکردن؟ چرا همچین کودتای مبتدیانه‌ای رو مدیریت کردند که حتی نتونستن به نیروهاشون به موقع آب و غذا برسونن؟ گردانهای جنبش 3 سپتامبر تشنه و گرسنه تو میدون اصلی جاکارتا رها شدند. چرا اصلا قبل از اینکه دست سو هارتو به پایگاه حلیم برسه، خود کودتاچیا نرفتن سراغش که حمایت نیروی هوایی رو داشته باشن؟ یا این سوال هست که مشارکت رهبران حزب PKI تو این کودتا چقدر بوده؟ خود رئیس جمهور سوکارنو از این کودتا خبر داشته یا نه؟ سوالاتی که حتی تا امروزم بی جواب موندن. خلاصه روند اتفاقات 1 اکتبر 1965 اونقدر مبهم و گیج کننده بود که تقریبا هیچ کس نتونست سیر اتفاقاتی که داشت می افتاد و کشف کنه. حتی بعضیا تئوری توته مطرح می کنن. میگن اصلا کودتایی در کار نبوده. خود ارتشیا دنبال یه بهونه‌ای بودن که بتونن حزب کمونیست رو سرکوب کنن. گفتن چی بهتر از این که خودمون یه کودتای نمایشی را بندازیم که شکست بخوره، بعد به همین بهونه مملکت رو قبضه کنیم. تقصیر کودتا رو بندازیم گردن کمونیستا، بعد همه رو از دم دستگیر کنیم. شکل انجام کودتا اونقدر ناشیانه و مبتدیانه بود که هر کسی رو به این فکر مینداخت این کودتا طوری طراحی شده که محکوم به شکست باشه. بگذاریم. خلاصه ساعت 9 شب همون 1 اکتبر بالاخره ساختمون مخابرات و ایستگاه‌های رادیویی از دست نیروهای کودتا آزاد شد. شخص سوهارتو از رادیو اعلام کرد که کودتای کمونیستی 1 اکتبر شکست خورده. تو حرفاش اینم گفت که از رئیس جمهور سوکارنو حمایت میکنه. جالب اینجاست اونایی هم که کودتا کردن دقیقا همینو میگفتن. یعنی میگفتن طرفدار سوکارنو هستن. نهایتاً سران کودتا متواری شدن به شهرهای دیگه جابه تا شاید اونجاها بتونن یه شورش جدید راه بندازن. اما همه این شورش ها ظرف 1-2 روز سرکوب شد و سوهارتو به عنوان برنده میدون همه جا شناخته شد. کودتا نافرجام موند، اما هنوز معلوم نبود تکلیف چیه. سوکارنو رئیس جمهور هست یا نه؟ بالاخره سوهارتو چی میگه این وسط؟ جواب همه این سوالا توی گودال متروک بود، همون گودالی که اول اپیزود اسمشو آوردم، لوبانگ بوایا، معروف به گودال کروکودیل. گفتم که نیروهای کودتا 7 نفر از سران ارتشو که قرار بود دستگیر کنن به قتل رسوندن. جنازه همشون هم انداخته بودن داخل یه گودال. سوهارتو دیگه بعد از پیروزی در مقابل کودتا قدرت باور نکردنی پیدا کرده بود. تصمیم گرفت سهم خودشو از آینده اندونزی از درون همین گودال بیرون بکشه. به دستور سوهارتو جنازه های روبه پوسیدگی 7 جنرال مقابل چشم هزاران شاهد پیش روی لنز عکاس ها از درون گودال کروکودیل بیرون اومد. انگار معجزه شده بود و کروکودیل ها اون جنازه ها رو نخورده بودند. دوربین های تلویزیونی این صحنه رو ثبت کردند و برای میلیون ها نفر جمعیت اندونزی این منظره اسفناک رو به نمایش گذاشتند. خود سوهارتو طراح این نمایش بود. بلا فاصله یک هوچی بازی و یک کارزار تبلیغاتی توسط سوهارتو به راه افتاد که آره ببینید این چپگراهای خائن چه بلایی سر جنرال‌های ارتش آوردن. برای اینکه به اهداف پلیدشون برسن به فجیع‌ترین شکل ممکن 7 نفر از جنرال‌های پر افتخار کشور رو به قتل رسوندن. حتی به جنازه‌شون هم رحم نکردن، انداختنشون تو گودال پر از آب که طعمه کروکودیلا بشه. تیم تبلیغاتی ارتش به رهبری سوهارتو حتی ادعا میکرد کمونیستا قبل از کشتن جنرال ها اونا رو به شدت شکنجه دادن و جنازه هاشون هم مصلح کردن. با این تبلیغات گسترده افکار عمومی به شدت جریحه دار شد. مردم کم کم به این باور رسیدن که چه خطر خانمان سوزی بیخ گوششون بوده. باور کردن سوهارتو اونا رو از شر چه آدمای جانی و آدمکشی نجات داده. 5 اکتبر یعنی فقط 4 روز بعد از کودتا یه تشییع جنازه باشکوه برای اون 7 جنرال برگزار کردند که هزاران نفر از مردم جاکارتا تو این مراسم شرکت داشتن. از همون روز به بعد دیگه قلع و قمع گسترده چپگراها آغاز شد. رئیس جمهور سوکارنو البته خیلی تلاش کرد با این جوزدگی مقابله کنه. یعنی میخواست اهمیت شکست کودتای 1 اکتبر رو به حداقل برسونه. اما اون زمان دیگه زمام حکومت از دستش در رفته بود. ارتش اندونزی به رهبری سوهارتو بود که تو رأس قدرت قرار داشت. قرار بر این شد که تمام افرادی رو که عضو PKI بودن، یعنی همون حزب کمونیست اندونزی، همشون دستگیر بشن و حتی اعضای خانواده هاشون، تمام سازمان‌های مرتبط با PKI، تمام چپگراها و خلاصه هر کسی که در مخالفت با ارتش قرار داشت، همه رو دستور اومد که دستگیر کنند. طرفداران سوهارتو کمونیستا رو مسئول کودتا میدونستن و مسئول جنایت گودال کروکودیل. برای همین میخواستن ریشه کمونیسم رو تو اندونزی بخشکونن. جالب اینجاست که به خاطر کارزار تبلیغاتی بزرگی که راه انداخته بودن، احساسات مردم رو برانگیخته کردن. خیلی از مردم هم ازشون حمایت میکردن. نتیجه این اقدام خودسرانه و جوزده یک فاجعه انسانی بی همتا برای تاریخ اندونزی بود. صفحه سیاهی از تاریخ این کشور ورق خورد. اتفاقی که افتاد و اینطور خلاصش کنم. یکی از کم نظیرترین نسل کشی‌های تاریخ بشریت به وقوع پیوست. پرتلفات‌ترین آنتی کودتای تاریخ. خیلی از چپگراهایی که بهشون مظنون بودن مشتاقانه و بدون ترس می‌رفتن به ساختمان‌های ارتش که بازجویی بشن. به خیال خودشون همین که ثابت می‌شد با کودتا ارتباطی ندارن، اونا رو ول می‌کردن. ولی تقریباً هیچ کدوم از کسایی که برای بازجویی رفتن، هیچ کدوم به خونه‌هاشون برنگشتن. سوهارتو یک کشتار سازماندهی شده و هدفمند و برنامه‌ریزی کرد. بدون هیچ محاکمه‌ای و صرفاً بر اساس اتهامات واهی، هزاران و بلکه میلیون‌ها نفر رو خیلی زیرپوستی و چراغ خاموش سر به نیست کرد. حتی جنازه‌هاشون هم امها کرد. روش‌هایی که برای قتل قربانی‌ها استفاده می‌شد، بعضن حتی از روش نازی‌ها تو جنگ جهانی دوم فجیع‌تر بود. هیچ خبری از اتاق‌های گاز یا کوره‌های آدمسوزی نبود. قربانی‌ها رو یک به یک خفه می‌کردند یا حتی با ساطور و سلاح‌های سرد به قتل می‌رسوندند. تخمین زده میشه بین 500 هزار تا 2 میلیون نفر تو این جنایت کشته شدن. نیم میلیون نفر دیگه حداقل آماریه که برای نسل کشی اندونزی میشه اثباتش کرد. با همین عدد حداقلی بازم این جنایت یکی از بزرگترین نسل کشی های بعد از جنگ جهانی دوم لقب گرفت. یک آدم کشی بی سابقه که هیچ وقت عاملان اون محاکمه نشدن. و طبیعتاً با چراغ سبز حامیان سوهارتو یعنی آمریکا و کشورهای بلوک غرب انجام شده بود. این همه آدم رو به چه بهونه‌ای کشتن؟ به بهونه کودتایی که فقط 12 نفر تلفات داشت. به بهونه انتقام خون اون 7 جنرالی که 4 روز جنازه هاشون تو قعر گودال کروکودیل پوسیده بود. حکومت اندونزی تا سالیان بعد همچنان برای اون 7 جنرال مراسم یادبود برگزار میکرد و حتی چندین فیلم و مستند در مورد نحوه به قتل رسیدنشون تولید شد. اما هیچ خبری نبود از گرامی داشت و مراسم سوز و آه برای اون 500 هزار نفری که قربانی خشم سوهارتو شدند. سوهارتو یک فرمانده نظامی کم‌حاشیه و بی‌نام‌ونشون به یک باره یه تبحر سیاسی ویژه از خودش نشون داد. تونسته بود حزب کمونیست اندونزی رو ظرف چند ماه از کار بندازه، مخالفان ارتش رو سرنگون کنه و از این طریق حمایت تقریبا همه فرماندهان ارتش رو به دست آورد. ارتش اندونزی دیگه یک پارچه همشون به سوهارتو وفادار بودن. اسمش این بود که سوکارنو رئیس جمهوره، اما عملاً خیلی از اختیارات رو سوهارتو داشت. رئیس جمهور کشورم از ترس جونش حرفی نمیتونست بزنه. در عرض 2.5 سال سوهارتو مخالفان خودش رو به تدریج از صحنه سیاست اندونزی خارج کرد. در عوض افراد نظامی وفادار به خودش رو به جای افراد سوکارنو به عناوین مهم کشوری منصوب میکرد. نهایتاً مارس 1967 رئیس جمهور سوکارنو زیر فشار ارتش مجبور شد حکم کفالت ریاست جمهوری رو برای سوهارتو امضا کنه. یه سال بعدم یعنی مارس 1968 پدر استقلال اندونزی، اسطوره مبارزه با استعمار هلند، از قدرت کنارگیری کرد و سوهارتو به عنوان دومین رئیس جمهور اندونزی به قدرت رسید. به این ترتیب مردم اندونزی وارد یک دوره جدید از تاریخ کشورشون شدند. سوهارتو برای اداره کشور رویکردی رو در پیش گرفت کاملا متفاوت از روشی که سوکارنو داشت. یعنی غرب ستیزی و ماجراجویی های منطقه‌ای رو کنار گذاشت. ارتش رو از مالزی خارج کرد. دوباره اندونزی رو به عضویت سازمان ملل درآورد و پای سرمایه‌گذارهای خارجی رو به کشورش باز کرد. اینطوری عنوان می‌کرد که قرار دموکراسی هدایت شده قدیم رو کنار بذاریم. رویکرد جدید رو با این عنوان ازش یاد می‌کرد. نظم نوین. نظم نوین سوهارتو جایگزین دموکراسی هدایت شده سوکارنو شد. اینم بگم که سوکارنو بعد از برکناری از قدرت تو حبس خانگی بود. کمتر از 2 سال بعدش تو سن 69 سالگی به خاطر نارسایی کلیوی از دنیا رفت. این بود پایان قهرمان اندونزی. بریم سراغ سوهارتو. تحصیلات دانشگاهی نداشت، سواد اقتصادی هم نداشت. بیشتر عمرش رو تو ارتش خدمت می‌کرد. برای همین امور اقتصادی دولت رو به یک گروهی از اقتصاددان‌های اندونزیایی سپرد به نام گروه مافیای برکلی. به این اسم معروف بودن چون تو دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس خونده بودن. اگه یادتون باشه تو اپیزود شیلی هم گفتم جنرال پینوشه بعد از موفقیت کودتا چون خودش سواد اقتصادی نداشت امور اقتصادی کشور رو سپرده بود به یک گروه خاص به نام پسران شیکاگو که اونام تو آمریکا درس خونده بودن. حالا مافیای برکلی اندونزی دقیقاً معادل همون پسران شیکاگو بودن تو شیلی. خیلی جالبه، انگار تاریخ کشورها رو از روی همدیگه نوشتن. خلاصه مافیای برکلی هم اقتصاد اندونزی رو از رویکرد چپگرایی کاملا فاصله دادن. یعنی یارانه‌های دولتی رو قطع کردن، بخش بازار آزاد رو تقویت کردن، برای بهره برداری از منابع طبیعی کشور کمک‌های مالی زیادی از آمریکا و اروپا جذب می‌کردن. فکر کنم دیگه لازم نباشه بگم تو دوره سوهارتو برعکس سوکارنو اندونزی از بلوک شرق فاصله گرفت و رابطه خوبی با آمریکا و کشورهای غربی برقرار کرد. وضعیت اقتصاد اندونزی در طول 3 دهه حکومت سوهارتو نسبت به قبلش یه مقدار بهتر شد، مخصوصا اون اوایلش، اما نه اونطور که مورد انتظار مردم بود. یادمون نره که سوهارتو کشور رو با مشکلات فراوون اقتصادی تحویل گرفت. خودش هم هیچ سواد و تخصص خاصی نداشت. از لحاظ تغییر استراتژی خوب عمل کرد، اما اشتباهات زیادی هم داشت. یکی از بزرگترین اشتباهاتش این بود که به نظامی ها خیلی بها میداد. اصلا اندونزی سوهارتو مملکت نظامی ها بود. بیشتر از نصف شهردارا و استاندارا همگی از افسران ارتش بودند. مناصب مهم دیگه هم بین نظامی ها تقسیم میشد. حتی بخشی خصوصی اقتصادم که تازه رونق گرفته بود افتاد دست همین ارتشیای دارودسته سوهارتو. سوهارتو به دوستانش اختیارات گسترده‌ای داد که کسب و کارهای بزرگ راه بندازن و مشغول ثروت‌اندوزی بشن. شما فکر کن کسایی که تا دیروز تنها ابزار کارشون تفنگ و سلاح جنگی بوده، هیچ سوادی تو اقتصاد و سیاست نداشتن، یه شبه اومدن و صاحب یه مملکت شدن. اینطور شد که اندونزی سوهارتو به شدت درگیر فساد اقتصادی شد. بخش‌های کلان اقتصاد در اختیار فرماندهان ارتش بود که بدون هیچ سرمایه شخصی و تخصصی تو کار، اموال مملکت و مالک شدند. به جای رقابت و خلق ثروت برای جامعه، مشغول رانت‌خواری و ذخیره پول برای خودشون بودند. رژیم سوکارنو لااقل اگر هر ایرادی داشت، اینقدر درگیر فساد نبود. اما سوهارتو حتی خودش و خانواده‌اش هم به فساد فراگیر مشهور بودند. جوری که مردم به همسر سوهارتو این لقبو میدادند، بانوی 10%. چرا که معروف بود میگفتن 10% از قراردادهای دولتی میره تو جیب این خانوم. اندونزی تو پایان حکومت سوهارتو توی رتبه بندی بین المللی فاسدترین کشور دنیا بود. اینا همش در حالی بود که سرکوب سیاسی نسبت به دوران سوکارنو حتی بیشتر هم شده بود. دیگه هیچ خبری نبود از رقابت حزبی و همون دموکراسی نصف و نیمه‌ای که سوکارنو داشت. تعداد احزاب کلاً 2-3 تا شده بود که همش هم حزب حامی سوهارتو به نام حزب گلکار با به حدود 70% آرا همیشه برنده انتخابات پارلمان میشد. به این ترتیب اندونزی بعد از سالها مبارزات مردمی، تحمل نسل کشیها و کودتاها در دوران سوهارتو برگشت به چیزی شبیه به دوران استعماری هلند. با این تفاوت که این بار به جای بیگانه ها خودی ها بودند که داشتن مملکت رو چپاول می کردن. رژیم سوهارتو بعد از یک دوره توسعه اقتصادی تو دهه 70 و 80 به خاطر فساد فراگیر و به خاطر بحران مالی آسیای شرق تو دهه 90 افتاد تو سراشیبی سقوط. مجلس فرمایشی اندونزی هر دفعه دوره ریاست جمهوری سوهارتو رو 5 ساله تمدید می کرد. تو دهه 90 هم همین کار انجام داد. اما تو سال 1998 دیگه کار سوهارتو تموم بود. به خاطر مرگ همسرش که گویا خیلی هم بهش علاقه داشت، دچار روانپریشی شده بود. مردم اندونزی هم بعد از گذشت 30 سال دیگه تو دوران مدرن بودن. خودکامگی رژیم سوهارتو رو تاب نمی آوردن. موجی از اعتراضات گسترده علیه فساد فراگیر سوهارتو تو سراسر اندونزی به راه افتاد. همون بلایی که سوهارتو سر سوکارنو آورد، گریبانگیر خودش شد. یعنی فرماندهان ارتش وقتی دیدن سوهارتو از اداره کشور عاجزه، رئیس جمهور تحت فشار قرار دادن که استعفا بده. بهش گفتن اگه میخواد ارتش همچنان در صحنه قدرت باقی بمونه، برای آروم کردن اعتراض مردمم که شده بیاد و استعفا بده، یا سوهارتو باید بره و ارتش با مهره های سیاسی دیگه همچنان تو نمایش قدرت اندونزی سهیم باشه، یا سوهارتو و کل ارتش اندونزی با همدیگه اسیر خشم اعتراض مردم میشن. اون زمان دیگه راه برگشتی وجود نداره. سوهارتو هم مثل جنرال پینوشه در شیلی راه اول رو انتخاب کرد. در 21 می 1998 به نفع معاونش از قدرت کنارگیری کرد. سوهارتو از صحنه سیاست بیرون رفت، اما قرار نبود به خاطر هیچ کدوم از اقداماتش محاکمه بشه. نه به خاطر نسل کشی سال 65، نه به خاطر فساد و اختلاس‌های میلیارد دلاری. سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده بود سوهارتو بین 15 تا 35 میلیارد دلار در طول 30 سال حکومتش اختلاس کرده. با این رقم تو رتبه بندی فاسدترین رهبران سیاسی جهان، سوهارتو تو رتبه اول قرار می گرفت. سوهارتو بعد از استعفا سعی می کرد تو انظار عمومی کمتر ظاهر بشه. هر روز یه اتهام جدید علیهش بیرون می اومد و اعتراضات مردم همچنان ادامه داشت. چندین بار تا مرز محاکمه شدن پیش رفت، اما این شخص خط قرمز ارتش اندونزی بود. نهایتاً تو سال 2008 به خاطر شرایط نامناسب سلامتی و به بهونه زوال عقل از تمام جرایم تبرئه شد. تو 27 ژانویه همون سالم بعد از چند تا سکته مغزی نهایتاً تو سن 87 سالگی از دنیا رفت. اندونزی بعد از دوره سوهارتو وارد یک دوره تغییرات سریع شد. نظامی‌ها و حزب حامی سوهارتو، همون حزب گلکار، همچنان تو صحنه قدرت باقی موندند. انتخابات مکرراً انجام می‌شد، اما این بار دیگه واقعاً انتخابات رقابتی بود. تا اینکه تو سال 2014، یعنی 6 سال بعد از مرگ سوهارتو، برای اولین بار یک سیاستمدار غیر نظامی رئیس جمهور اندونزی شد. امروز دیگه همه معتقدن اندونزی نسبت به سال‌های قبل تحولات زیادی داشته. فساد فراگیر تو کشور تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کرده. دیگه وقتی تو هر اداره میری کارمنداش علناً تقاضای رشوه نمی کنن. دیگه حزب گلکار همیشه پیروز انتخابات نمیشه. امروز دیگه کودکان اندونزی مجبور نیستن فیلم 4 ساعته مربوط به مرگ 7 ژنرال رو بشینن با دقت هر سال ببینن. سوکارنو و سوهارتو هر دوشون رفتن، به تاریخ پیوستن با همه آثار خوب و بدی که از خودشون باقی گذاشتن. مردم اندونزی تا 80 سال قبل خودشون رو اصلا اندونزیایی نمیدونستن، اما امروز تقریبا همشون یک هویت ملی برای خودشون قائلن. اندونزی به طرز باور نکردنی وحدت خودش رو حفظ کرد. شاید بدون سوکارنو و سوهارتو هم این هدف حاصل میشد، اما طرفدارانشون میگن نه، میگن به خاطر سوکارنو بود که اندونزی دارای یک هویت واحد شد، برعکس منطقه هندوچین که به ویتنام و لاوس و کامبوج تجزیه شده بود، و میگن به خاطر سوهارتو بود که یک کشور بحران زده و در شرف تجزیه شدن دوباره سرپا شد. اما هرچی که هست، این دو نفر با روش‌های متفاوت از هم در کنار همه کارهای مفیدشون برای کشور، میراث بدی هم باقی گذاشتن. به خاطر جنگی که سوکارنو با گینه نو آغاز کرد، هنوز جنبش‌های چریکی تو این منطقه تموم نشده. هنوز بازمونده‌های نسل‌کشی 1965 تو اندونزی هستن که نمی‌دونن عزیزانشون چطور کشته شدن، چرا کشته شدن و کجا دفن شدن. این بود روایت پرحادثه کشور اندونزی، برگرفته از کتاب سوکارنو نوشته خود سوکارنو و سیندی آدامز و کتاب آشوب نوشته جرد دایموند. لینک رفرنس ها رو به همراه لینک اسپانسر و کد معرف و لینک شبکه‌های اجتماعی معجون رو تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم. اگه مایل بودید اسپانسر پادکست معجون باشید، یه پیام برای ما بفرستید تا در مورد صحبت کنید. آدرس ایمیلم برای پیامای شما در کنار لینک حمایت مالی دلخواه از پادکست معجون تو همون قسمت توضیحات هست. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.